سرخط خبرها. طلب فوری آزاد نمودن ژورنالیستان بازداشت شده از مقامات تاجیک. مدودف گفت فراریان روسیه را خائن ملت نام برید. و بازداشت این مرد که مهاجران را فریب می‌داد. سلام، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 29 دکبر است. کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک حکم روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را تنقید کرد و آزادی فوری او را خواست. دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 26 دکبر او را به 7 سال زندان محکوم کرد. گلنازه سعید هماهنگسازی برنامه های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی روز 28 دکبر در اظهارات گفت مرافع دادگاهی پیر محمدزاده به مثل مرافع 5 ژورنالیست دیگر با پنهانکاری و عدم دلیل کامل جریان گرفت. کمیته از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و ژورنالیستان دیگر زندانی را بلافاصله آزاد کنند و به معرکه بدنامکنی مطبوعات مستقل خاتمه دهند. پیر محمدزاده روز 26 دکبر در مرافع پس درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند دادرس مرافع او را به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار کرد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس نامیدند. ضمناً عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگاری دیگری محکوم شده تاجیک از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه یا سیزو به مؤسسه اصلاحی رقم 4 واقع در محله یکم سویسکی شهر دوشنبه انتقال یافته است. در این باره نزدیکان روزنامه‌نگار خبر دادند. آنها گفتند او صبح 28 دکبر به زندان انتقال یافت و اکنون حدود 15 روز در کارانتین باید بشیند و تنها بعد از آن خویشاوندانش امکان دیدار با او را پیدا خواهند کرد. عبدالله غربتی در این محبس همراه با دلیر امام‌علی و زبقبیق سید امینی باز دو ژورنالیست محکوم شده ادای حکم خواهد کرد. در یک محبس ادای حکم کردن از جمله خواهش‌هایی بود که در اولین ماه دکبر دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در ملاقات با گزارشگری ویژه سازمان ملل مری لولور ضمن بازدید او از تاجیکستان و ملاقاتش با چندی از محبوسان سیاسی صدا داده بود. دادگاه نویه شو مسور ماه اکتبر عبدالله غربتی را با 3 ماده کدکس جنایتی گناهگار دانسته برای 7.5 سال روانه زندان کرد. خود او این اتهام را به اساس نامیده بود. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت و سابق رئیس جمهوری روسیه از حکومت این کشور خواسته است آنهایی که میخواهند روسیه در جنگ با اوکراین مغلوب شود دشمن جامعه یا خونی دولت نام برده شود. همچنین به گفته مدودف آن افرادی که روسیه را ترک کردند نباید تا آخر عمرشان به روسیه برگردند و بازگشت تنها در صورت پشیمانی عمومی امکان پذیر است. بخش روسی سامانه رادیو آزادی خبر می‌دهد که با پیشنهاد مدودف همچنین مخالفان جنگ از منابع درآمد در این کشور محروم باید شوند. پیشنهاد سابق رئیس جمهور روسیه در حال صدا داد که در پی حمله روسیه به اوکراین و دعوت سفربری یا موبیلیزاسیا که در ماه سپتامبر آغاز شد صدها هزار نفر روسیه را ترک کردند. نمایندگان مقامات روسیه برها از این شهروندان فراری انتقاد کرده برخی از مقامات و وکیلان آنها را به خیانت متهم کردند. دمیتری مدودف از نفر نام نبرده است ولی در گذشته مخالفان معروف روسیه از جمله سیاستمداران مخالف و فرهنگیان بیان داشتند که میخواهند روسیه در جنگ با اوکراین مغلوب شود و این نظرشان را به آن شرح میدادند که این جنگ ناعادلانه است و تنها شکست یا مغلوب شدن روسیه میتواند به دیگر گونه مساعدت کند. روز 21 سپتامبر امسال رئیس جمهور روسیه قانون را درباره بسیج نیروهای احتیاطی به صف ارتش امضا کرد. طبق این قانون شخصان تا 45 ساله برای خدمت نظامی دعوت کرده می شوند. ولی هزاران نفر به کشورهای همسایه و آسیای مرکزی فرار کردند. و رو می آریم به فرهنگ. دوام سال روان سرود کبوتر گروه شمس در شبکه های اجتماعی شروع غوغا برانگیخت. آوازخوان های زیاد چی وطنی و خارجی با متن و زبان‌های گوناگون آن را بازخوانی کردند. بعضی ها نمی‌دانند که این سرود در اصل مال کیست. در برنامه مهمانی رادیو آزادی ما با نوباور چناروف سرانده معروف تاجیک و راهبری گروه شمس صحبت داشتیم و در برابر دیگر سوال‌ها درباره تاریخچه این سرود هم پرسیدیم.
در بسیار جا گفتم و بازم میگویم که این سرود، سرود این مال ماست، مال گروه شمس است، مال من است و مال خلق است. چون که این سرود در بدخشان به زبان بدخشانی، به زبان روشانی، یک 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش سرایده میشد، با تماما دیگر طور، به طور دیگر سرایده میشد و اولم سرایده میشد. و در یک سفر ما این سرود شوخ شوخی کنم در خانه یک دوست خواندیم، من با گیتار خواندم که فرزندانش بسیار موسیقی، کودکاش بسیار موسیقی دوست میدارن و وقتی که من این سرود خواندم، شوخی کرده خواندم، اون کودکا بسیار بوجد اومدن. وقتی که من استودم، یکی از اونها تو چنان قهر کرد که تو اقارتم کرد. بعد گفتیم که ما میریم دوشنبه این سرود ثبت میکنیم. بعد دوباره اومدیم با استودیو اومدیم که کار کردیم بالا این سرود و تمام همش درست شد. و من همون موسیقی اولش که 30 دقیقه، 30 سکون، 30 ثانیه که هست، من از استاد دلیر نظر برای فیلم مجسمه عشق نویسته بود اون موسیقی. من به دلیر گفتم که دلیر ممکن من این موسیقی را در اینجا گذارم؟ گفت که اجازت است با 100%. و من اینا گرفتم اجازت کردم. بعد اینا ثبت کردیم با چکلی که بود و من از خودم بعضی سخنو به زبان دولتی، به زبان تاجیکی گذاشتم که برای من اون قرار معقول نشد. بعد با یکی از شاعرای جوان، نعیم کریم، زنگ زدم گفتم که بیا همین نویس از سر به زبان تاجیکی نویس. بعد نویس بو قبول نکردم، بو دوباره روی کردم، بو قبول نکردم. بعد گفتم که بیا یک کار کنیم که یعنی با قول شیر و شکر کنیم که اینا همون از اون جیوچتا بمون و دیگرش به زبان دولتی به تاجیکی نویس و یک دو بندش من به زبان روشونی میخونم. و این خیر شد، با این قبول شد. بعد این ثبت کردیم دیگه. این در روز اول که ما در یک کنسرت، در یک برنامه کنسرتی این سرود خوندیم که دیدم که تماما این سرود کبوتر بسیار بلند پرواز کرد.
بینندگان عزیز، صحبتی پورا رو شما می توانید روزهای نزدیک در سامانه ما پیدا نمایید. یک مردی که بیش از 8 سال پولهای مهاجرانی مهنتی رو با راه قلابی از خود می کرد، در ناحیه شهر توزی ولایت خطوان دستگیر شده است. مقامات 30 حالت قلابی او رو آشکار کردند. در این باره آفاق قادریان، سخنگوی رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطوان خبر داده است. بنابرای اطلاع رسمی، دستگیر شده امید تشانف 41 ساله، ساکن ناحیه شهر توز که قبلا برای قلابی سود شده است، دیگر باره با عین اتهام قلابی در جستجو قرار داشت. او را کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکلی رئیست کارهای داخلی ولایت خطوان دستگیر کردند. در جریان پرسش معین شده است که تشانف برای فریب به باوری شهروندان زیاد درآمده، از آنها از 3000 تا 168000 سومانی را برای قلابی تصرف کرده است. خود تشانف برای شرح این حادثه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه مقامات تشانف به مهاجران فریب خورده وعده میداده است که برای گرفتن شهروندی روسیه و از بین برداشتن محدودیت یا زپرت کمک میکند. همچنین برای گرفتن چیپته ارزان مساعدت خواهد کرد. اما مقامات میگوید او مبلغ های باروی فریب به دست آوردهش را به منفیت های خود صرف میکرده است. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه خیرامان بخوزاده همراه میبینیم.
۲۹ دکبر سال 1960 نخستین قطار راهی آهنی اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسر به ستالین‌آباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان به تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 عطاالله رقیبوف ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با اویله و 5 فرزندش از تخریب منزل خود ساختی و در نزد اداره امبودسمن تاجیکستان دست به گرسنه نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این اویله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمال شوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های بتکراری رقیب و فا به مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این اویله با کمک محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حامیدوف درگذشت. خلیفه بابا حامیدوف یکی از اساسگذاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد سال 1992 نیز در حکومت کار کند.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. اخبار از این بیشتر و دوام روز می توانید در سامانه ما با نشان www.azadi.org بخونید و تماشا کنید.
خواهی زمیستان خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان CPG قرارگاهش در نیویورک حکم روزنامه‌نگار ابساتور پیر محمدزاده را تنقید کرد و آزادی فوری او را طلب کرد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 26 دکبر او را به 7 سال زندان محکوم نمود. گلناز سعید هماهنگسازی برنامه های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیا مرکزی روز 28 دکبر در اظهارات گفت مرافع دادگاهی پیر محمدزاده به مثل مرافع های 5 ژورنالیست دیگر با پنهانکاری و عدم دلیل کامل جریان گرفت. CPG از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و ژورنالیستان دیگر زندانی را بلافاصله آزاد کنند و به معرکه بدنام کنی مطبوعات مستقل خاتمه دهند. و یک خبر دیگر از تاجیکستان، مقامات در ناحیه جیهون قمسنگری سابق مرگ یک خواننده صنف نهم را تصدیق دارند. با اطلاع دریافتی او شام 26 دکبر از تیر افتوماتی کلاشنیکوف جان باخته است. نمایندگان نهادهای انتظامی میگویند تیر افتومات به چشم چپ خواننده 15 ساله مکتب رقم 4 جماعت 5 ناحیه جیهون رسیده است. با گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و دو نابالغ دیگر دستگیر شدند. در دادستان ناحیه جیهون روز 29 دکبر بر رادیو آزادی گفتند هنوز معلوم نیست افتومات کلاشنکوف از کجا پیدا شده و قتل نابالغ قصدن صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فاروق شریفوف عمک نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دادرزادهش را دیدند. در نزدش افتومات کلاشنکوف ساده بود، نقل کرد او. در دادستانی جیهون گفتند که حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن افتومات کلاشنکوف دقیق نشده است. شهروندان روسیه که با هدفهای سیاحی وارد ترکیه شدند، بررسی درخواست اقامت دائمیشان از 26 دکبر قطع شده است. در این باره نشریه پست خبر می دهد. نشریه می نویسد روسیگی هایی که می خواستند بر اساس شرطنامه اجاره منزل در ترکیه صاحب حق اقامت دائمی شوند، اکنون درخواستشان برای حق اقامت رد می شود. با آنهایی که درخواستشان رد شده است برای ترک کردن ترکیه 10 روز مهلت می دهند. بنا به قانونگذاری ترکیه روسیگی ها می توانند در آن کشور 60 روز بدون ویزا قرار داشته باشند. پیشتر از این شهروندان کشورهای اتحادیه دولت های مستقل شکایت داشتند که نمی توانند در ترکیه بر اساس شرطنامه اجاره منزل صاحب حق پناهندگی شوند. سنت ازبکستان روز 27 دکبر طرح نوی قانون درباره محدودیت فروش و استعمال مشروبات و سیگار را قبول کرد. این قانون روز 25 اکتبر سال روان از سوی پلت پایانی پارلمان ازبکستان قبول شده بود. اکنون قانون مذکور باید از سوی پرزیدنت ازبکستان امضا شود. در صورت امضا شدن بعد از 3 ماه به اجرا خواهد درآمد. اما ترتیب نوی بسته‌بندی‌ها و نوشتجات محصولات تماکو بعد از 1 سال وارد عمل می شود. قانون فروش مشروبات و محصولات تماکو را به افراد زیر سن 21 منع میکنند. عین زمان در ازبکستان فروش این محصولات به افرادی از 20 سال پایان منع است. وزارت تندرستی قزاقستان گفت در شبانه روز گذشته در این کشور 263 نفر به کرونا ویروس یا کووید 19 مبتلا شده است که نظر به نشان داده یک روز پیش 32 حالت بیشتر است. طبق اطلاع وزارت 28 دسامبر در قزاقستان یک نفر بر اثر کرونا ویروس جان باخته است که در دوام 18 روز اخیر نخستین حالت به حساب می رود. این نهاد باری اخیر درباره مرگ شهروند قزاقستان از کرونا ویروس 11 دسامبر سال روان خبر داده بود. یک شاهمهندباز معروف ایرانی ظاهراً به نشان همراهی با اعتراضگران در کشورش در سابقه در قزاقستان به حجاب اشتراک کرد. به نوشته بسیاری از رسانه‌های ایرانی، سارا خادم روز 26 دسامبر در سابقه فدراسیون بین المللی شما در علامت بدون حجاب اسلامی برآمد کرده است. اما رئیس فدراسیون شاهمات ایران حسن تمینی گفته است شاهمهندباز ایرانی سارا خادم که در سابقه در قزاقستان به حجاب اشتراک کرد تهران را نمایندگی نمی کند. این شاهمهندباز در مسابقه مذکور رایگان و از حساب خود اشتراک کرد و به این مسابقه طریق فدراسیون نرفته است. اقتباس آورد از خبرگزاری عرب نیوز از سخنان رئیس فدراسیون شاهمات ایران. شاهمهندباز معروف ایرانی سارا خادم روز 26 دسامبر در سابقه فدراسیون بین المللی شما در شهر الماتای قزاقستان ظاهرا به نشان همراهی با اعتراضگران در کشورش به حجاب اشتراک کرد. در پی مرگ دختر 22 ساله مهسا امینی که با گمان بدحجابی از جانب پلیس اخلاق بازداشت شده بود، موج اعتراضهای سرتاسر ایران را فرا گرفت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ایده در تاجیکستان نتیجه نظرپرسی که میزانی محبت و نظر مثبت تاجیکان را به روسیه 95% حساب کرده است، زیری سوال می گذارند. نظرپرسی با سپارش روسترودничество یک اداره دولتی روسیه در تابستان امسال انجام شده است. نمایندگانش در دوشنبه روز 27 دسامبر برای شرح بیشتر حاضر نشدند. در این باره من نیگورای فضل‌الدین گزارش می دهم. کارشناس عبدالملک قادیرف که با نتیجه های پژوهش آشنا شده است گفت هرچند واقعیت های دارد سوال برانگیز است. او روز 26 دسامبر به رادیوی آزادی گفت
می توانیم به نتیجه های آن با شبهه نگاه کنیم، چون بخصوص در شرایط امروزه نهادهای دولتی روسیه هرچی زیاد با ترغیب سیاست امروزه ولادیمیر پوتین دست دادند که برای نگاه داشتن اودیتوری خود، برای نگاه داشتن ایمیج خود در داخل روسیه به هر گونه تقلب کاری هم دست میزنند.
قادیرف باور دارد جنگی بدلیل روسیه در اوکراین تا جای نظر تاجیکستانی ها را به سیاست مسکو دیگر کرده است.
علاقمندی مردم تاجیک با روسیه از دوره شوروی باقی مونده است، یعنی سبب تاریخی دارد. دوم سبب دیگرش آن است که مهاجران مهنتی ما در اونجا خیلی زیاد هستند و اونها آمد و رفت دارند، قسمی زیادش الکی به تاجیکستان برگشتند و اونها از خلق روس، از اونهایی که با اونها کار دادند، زندگی دادند، در یک وقت دشوار زندگیشون مینادار هستند.
روسترودничество در خلاصه تحقیقش گفته است که پرسش را در میان ساکنان آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدوا و ازبکستان و ابخازستان و آسیتیا جنوبی نیز گذراند. طبق آن از همه بیشتر 97% پرسیده شده ها در آسیتیا جنوبی گویا گفتند نسبت روسیه نظری نیک دارند. بعد از تاجیکستان در ابخازستان 92% و قرغیزستان 80% نظر نیکی خود را نسبت روسیه اظهار داشتند. به نظر سیف الله سفرف، کارشناس مسائل سیاسی، علاقمندی تاجیکان به روسیه از زمان شوروی مانده است.
علاقمندی مردم تاجیک با روسیه از دوره شوروی باقی مانده است، یعنی سبب تاریخی دارد. دوم سبب دیگرش آن است که مهاجران مهنتی ما در اونجا خیلی زیاد هستند و اونها آمد و رفت دارند، قسمی زیادش الکی به تاجیکستان برگشتند
و اونها از خلق روس، از اونهایی که با اونها کار دادند، زندگی دادند، در یک وقت دشوار زندگیشون مینادار هستند.
یک پرسیش خبرنگاران رادیو آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که مردم نسبت به روسیه نظر یکسان ندارند. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان می فرستند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
تنش و ناآرامی در منطقه های شمالی کوسوو در ماه های گذشته بالا گرفته است. در این منطقه اکثرا سرب ها زندگی می کنند. کوسوو و سربستان هم اکنون نیروهای خود را به حالت آماده باش در آوردند. اوروپا و امریکا از وضع پیش آمده در منطقه نگرانند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زاده ارائه می کنم. تنش در شمال کوسوو از اولهای ماه نوامبر و در پی کارشکنی شمار از سرب ها در اداره های دولتی از جمله پلیس و دادستانی و دادگاه ها شدت گرفت. مسئله اساسی اعتراض ها منع استفاده از رقم ماشین هایی است که از سوی حکومت سربستان داده شده است. حکومت کوسوو به خاطر این اعتراض ها قرار خود را بیکار کرد. روز 10 دکبر اعتراضگران سرب دو گذرگاه سرحدی را بین کوسوو و سربستان بستند. پس از آن چند حالت تیراندازی به سوی کارمندان پلیس کوسوو و پاسداران صلح بین المللی در منطقه های مرزی دو کشور گزاری شد. شام 27 دکبر گروه از اهالی منطقه های مرزی سربستان یک شاهراه مهم را که به طرف گذرگاه مرزی دو کشور می رود بستند و صبح چهارشنبه پلیس کوسوو این گذرگاه را بست. در پی تنش ها روزهای اخیر دو کشور نیروهای خود را در حالت آماده باش قرار دادند. میلاش بوچویچ وزیر دفاع سربستان گفت نیروهای مسلح این کشور در سرحد با جمهوری قسمان ائتلاف شده کوسوو به حالت آماده باش در آمدند. همه واحدهای وزارت کارهای داخلی سربستان نیز به حالت آمادگی جنگی گذرانیده شده زیر فرمان سردار ستاد ارتش آن کشورند. کوسوو نیز روز 26 دکبر نیروهای مسلح خود را به حالت آماده باش گذراند. با گفته مقامات آن کشور این کار به خاطر از بین بردن سدهای صورت گرفت که سرب ها در شمال کوسوو ساختند. حکومت امریکا و اتحاد اروپا روز 28 دکبر در بیانیه مشترک از سربستان و کوسوو خواستند از تنش های رو به افزایش پیشگیری کنند. در بیانیه گفته می شود حکومت امریکا و اتحاد اروپا از ادامه تنش در شمال کوسوو نگرانند. از همه طرف ها می خواهیم با بردباری
چاره‌های ضروری و عاجل را برای پایان دادن به تنش‌ها انجام داده، از هر گونه اقدام تحریک آمیز و تهدید پرهیز کنند. آمریکا و اتحاد اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند در تماس مستقیم و همکاری با رئیس جمهوری سربستان و نخست وزیر کوسوو تلاش می‌کنند و این بحران پایان دهند. این بیانیه می‌افزاید از حکومت‌های سربستان و کوسوو انتظار داریم که در راستای منفعت‌های شهروندان خود تماس و گفتگو با هدف ایجاد ثبات و همکاری بین دو کشور را از سر بگیرند. چند هفته پیش وزیر کارهای داخلی کوسوو اعلان کرد که گروه‌های غیرقانونی نیت دارند در کار یک پاسگاه مرزی خلل ایجاد کنند. او همچنین اعلان کرده بود که بازداشت یک روزنامه‌نگار روس که از مرز سربستان نیت وارد شدن به خاک کوسوو را داشت، نشانه آن است که روسیه از تلاش‌های سربستان برای بی‌ثباتی در کوسوو حمایت می‌کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مقامات در ناحیه جیهان یا قمسنگری سابق مرگ یک خواننده صنف نهم را تحقیق دارند. به اطلاع دریافتی او شام 26 دکبر از تیر افتوماتیک کلاشنکوف جان باخته است. جزئیات خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. نمایندگان ساختارهای انتظامی میگویند تیر افتومات به چشم چپ یک نورس 15 ساله خواننده مکتب رقم 4 جماعت 5 ناحیه جیهان رسیده است. به گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و دو نابالغ دیگر دستگیر شدند. در دوستیتانی ناحیه جیهان روز 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند هنوز معلوم نیست که افتومات کلاشنکوف از کجا پیدا شده و قتل نابالغ قصدن صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فرخ شریپوف امک نابالغ در صحبت بر رادیوی آزادی گفت وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دادرزاده اش را دیدند. در نزدش افتومات کلاشنکوف ایستاده بود، نقل کرد او. همصحبت ما افزود پیدا شدن افتومات کلاشنکوف برای آنها معما است، چون هیچ نزدیکشان شخصی نظامی نبود و کسی هم در محل آنها سلاح جنگی نداشت. در دوستیتانه جیهون گفتند حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن افتومات کلاشنکوف دقیق نشده است. پس از انجام جنگ شهروندی در سال 1997 مقامات تاجیک معرکه جمع‌آوری سلاح از ساکنان را اعلان کرده بودند. مقامات آن زمان گفته بودند که هر کس سلاح‌های جنگی را اختیاری می‌سپارد از جوابگاری آزاد است. وزارت کارهای داخلی بارها اعلان کرده که دیگر در دست اهالی سلاح جنگی باقی نمانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажӯҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورن در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تأثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که عنعنه های ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند میکند، هنگامی پیش آمدنی مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورو می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
با
شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну, мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо Дарбуры, Сунату Анахой Тоджикистон, Субад Микар. Это Шакур Изиот, Елена Борой, Вахты Шумо.
Рахмати Калон.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، نقشه کاری این کمیته در سال 2023 بررسی شد. فدراسیون بین المللی جودو تقویم مسابقات را در سال 2023 تصدیق کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. روز 28 دکبر در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان دایر گردید. در جلسه نقشه کاری کمیته در سال 2023 بررسی شد. ذکر گردید که مهمترین چورابینی های سال آینده بازی های 19 آسیا در هنگژوی چین ماه سپتامبر و اکتبر، بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند ماه نویبر، بازی های 2 زمستانه بچه های آسیا در کوزباس روسیه ماه فوریه و مارس می باشند که هیئت دسته منتخب المپیک تاجیکستان در آنها شرکت خواهد کرد. تجلیل روز بین المللی المپی، برگزاری چورابینی های تبلیغاتی پیش از بازی های آسیایی در دوشنبه و تطبیق برنامه های همبستگی المپی و شورای المپی آسیا از وظیفه های دیگری کمیته در سال 2023 می باشند. خبری دیگر، سال 2023 در عالم جودو برگزاری یک قطار مسابقه های بزرگ و بانفوذ در نظر است. در برابر دسته های زورترین جهان، اینچنین منتخب جودوی تاجیکستان با شرکت خود در این مسابقه ها کوشش میکند که هرچی بیشتر شماره امتیازهای ریتینگی را برای المپیاده پاریس 2024 به دست بیارد. باید گفت که سال آینده باری اول در تاجیکستان مسابقه سطح جهانی گرانپری جودو برگزار می شود. برگزاری این مسابقه روزهای 2 و 3 ایونی سال 2023 در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. داور درجه بین المللی رمزی شمیرف بر رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان ما گوشتینگیران بسیار داریم و روی بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جدو پیش رود. ما باید کلوپا سازیم و با کلوپا کار کنیم.
مسابقه اساسی موسم نو قهرمانی جدای جهان می باشد که از 7 تا 14 می در شهر دوحه قطر دایر می گردد. همچنین مسابقات جهانی سلسله تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه، تل اویو اسرائیل، تاشکند ازبکستان، تبلیسی گرجستان، انتالیا ترکیه، اولانباتر مغولستان، باکو آذربایجان، ابوظبی امارات متحده عرب و توکیو ژاپن به نقشه گرفته شده است. بجز از دوشنبه مسابقات گران پری در آلماده پرتغالیا، لینس آستریا و زاگرب خرواتیا برپا می‌گردد. مسابقه استادان جودو یا ماسترز در بوداپشت مجارستان صورت می‌گیرد. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، دسته منتخب کشور اوایل ماه ینور برای تمرین به شهر وینای آستریا سفر می‌کند. برای تمرین های دسته منتخب کشور در سال آینده مربیان با تجربه ژاپنی جلب کرده می‌شوند. آمادگی خوب با گوشتگیران تاجیک امکان می‌دهد که در مسابقه های بانفوذ بین المللی نتیجه های دلخواه به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه امتیازهای ضروری جمع آورند. یکی از وظیفه های مهم مسئولین و رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودو تاجیکستان این دریافت شماره بیشتر راحت ها به المپیاده پاریس 2024 اینچنین مدال در انتظار المپی می باشد.
از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، ای یارم بیا دلارم بیا دل مایل تو داره سازگارم بیا، ای یارم بیا دلارم بیا دل مایل تو داره
Thank you. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. موسم ورزشی امساله به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. سازمان خبرنگاران ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین کشور را در سال 2022 معین کرد. بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به 10 گانه بهترین های سال، نمایندگان 3 نمود المپی بوکس، ورزش سبوک و جودا، اینچنین بوکس حرفه‌ای داخل شدند. دستاوردهای بزرگ ورزشی سال به پهلوان معروف 25 ساله تاجیک تیمور رحیموف مربوط است. او در تاریخ جودای تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ گردید. تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی استادان جودا که شب 22 دکبر در اسرائیل به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره به دست آورد. او اولین ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقه پرنفوذ صاحب مدال شد. به این ترتیب تیمور رحیموف بهترین ورزشکار سال اعتراف گردید. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان، و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال، پهلوان شناخته تاجیک شادمان ریزایف در جای دوم است. او برنده مدال نقره قهرمانی جودای آسیا در وزن 81 کیلو و مدال برنجی بازی های پنجم همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه می باشد. مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال مقام سوم را کسب کرد. او برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در وزن تا 63.5 کیلو و مدال طلای مسابقه بین المللی در شهر هلسینکی فنلاندیا می باشد. به قطار 10 ورزشکار بهترین سال، اینچنین محمد ابروریدینوف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکس آسیا در وزن بیش از 92 کیلو، سامان محمد بیکوف برنده مدال برنجی قهرمانی جودای آسیا در وزن تا 81 کیلو، کمران شاهی استاپیریان برنده مدال نقره بازی های پنجمی همبستگی اسلامی آید به جودا در وزن تا 90 کیلو، ایلدار احمدیف برنده مدال نقره بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در جهش بدرازی در شهر قونیه ترکیه، و شفقت جان رحیموف قهرمان جهان در وزن دویم نیم سبوک از روی فرضیه فدراسیون بین المللی بوکس داخل شدند. میجگان سمد و برنده مدال طلای جام جهانی بوکس در وزن تا 57 کیلو که در میان زنان تاجیک بهترین ورزشکاری سال اعتراف شد، به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
امامعلی نورعلی برنده مدال طلای قهرمانی جودای جهان میان 20 ساله ها در وزن تا 66 کیلو بهترین ورزشکاری سال در بین جوانان گردید. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
ولی به نظر کارشناسان ساحه، ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین امسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا مشرف نشد.
فدراسیه بین المللی سامبو تقویم مسابقات سال 2023 را در سامانه رسمی خود نشر کرده است. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی بزرگ سالان از 10 تا 12 نوامبر سال 2023 در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار می شود. از این پیش سامبوچیان از 21 تا 30 اکتبر سال آینده از روی برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی در عربستان سعودی رقابت می کنند. همچنین مسابقه سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 27 تا 29 نوامبر سال آینده در تایلند دایر می گردد. از 12 تا 18 ایون باشد در قزاقستان مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا و اقیانوس برگزار می شود. علاوه بر این در سال 2023 برگزاری دو جام جهانی سامبو در نظر است. آنها در قرغیزستان و سربیا برپا می گردند. جمهوری کره در نوبت خود کشوری میزبان جام بازی آسیا می شود که در شهر سئول صورت می گیرد. خبر می دهد فدراسیه بین المللی سامبو. زمنان موسمی امسال برای سامبوچیانی تاجیک چندان بابرار نبود، زیرا آنها نتوانستند در مسابقه اساسی سال 2022 قهرمانی جهان میانی بزرگسالان اشتراک نمایند. این مسابقه جهانی ماه نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد که در آن ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت ورزیدند. چون که به رادیوی آزادی در فدراسیه سامبوی تاجیکستان گفتند، سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به فدراسیه سامبوی کشور توصیه داد که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. باید تذکر داد دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوان معروف تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل‌الدین کریموف در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان در رشته سامبوی ورزشی و دو نفر دیگر سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سامبوی رزمی به عنوان قهرمان جهان مشرف شدند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت، به رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیه روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد محمدشریف سلیمان و استاد محمود عبدالله، من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند برداره.
اکمل‌الدین کریموف افزود او به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی خوب دیده، مقصد داشت که بار دوم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی دو بار از تاجیکستان در نمودی سامبو قهرمان جهان نشده است، ولی اکمل‌الدین کریموف نتوانست که به بیشکک رود. اکنون او به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2023 در یریوان ارمنستان امید می‌بندد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. نورالله علیف، رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته یا MMA، اولین رقابتش را در مسابقات UFC قهرمانی مطلق آید به یک حربه روز 25 فوریه سال آینده در شهر لاس ویگاس ایالت نواده امریکا
برگزار خواهد کرد. نورالله علیف رزمیکار 22 ساله تاجیک ماه سپتامبر امسال در لاس ویگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی به رقیب امریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده، 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کرات چمپیون جهان آید پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون جهان آید با ماریبوی مختا، دو کرات چمپیون آسیا پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون آسیا با بایبو سامبو. طول 6-7 سال شد در ماریبوی مختا تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین را دوام دادستیم، تمرین را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاریبه نورالله علیف با دانا وایتس کانتندر سیریز، تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با یو اف سی شرطنامه بستن مشغول است، گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاریبه های رزمی آمیخته 7 محاریبه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد، ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان یو اف سی شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیزی ما باید 2 سال پس چمپیون شوم، یا که سلی معنی که 2 سال پس اخوان ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ 5 توپ 4 هر وقتی که یو اف سی میتونم تیتولی بای مونده زود سلی معنی من با یکان مشکلی و باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم ما هم خیال میکردم که واه نمیشوه ایو هم بودم، نه که وقتی که تمرین میکنی، وقتی که در یک زب مش میکنی که چون سپرینگو در تو میتونیشون ازاده تا خود ورینی میزنیشون چی با نمیشیده، چی با ما نمیتونیستیم چیمپیون شده. اوهای هم دو دست دو پا مو هم دو دست دو پا امیرنگ خدمان اوهای هم بچه پروسا کانتر مهنت هایوه زیاد کدن در پوره ما فکر میکنم همه بریدن میشوه.
نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و سمبای رزمی، اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون می باشد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی یا ریتینگ نوی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، در بین 211 کشور موقعش را در جای 108 نگاه داشت. در این فهرست برزیلیا مثل پیشین در جای اول است. ارجنتینا قهرمانی فعلی جهان به زینه دوم برآمد. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در زینه سوم قرار دارد. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، لاتوی، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش است. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 20 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می‌باشند. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.